بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در مورد نحوه تحقق کلی طبیعی گفتیم اختلافی هست بین فلاسفه و برخی متکلمین. نظر مشهور فلاسفه این است که کلی طبیعی در خارج موجود است، اشاره کردم که وقتی که ما از تعبیر هویت یا تشخص به کار بگیریم، اگه این تعبیر رو بخوام به کار بگیریم در مورد تحقق شی، واژه کلی طبیعی استفاده میکنیم. اگه برای تحقق شی از واژه وجود استفاده کردیم، اون رو اسناد بدیم به ماهیت. اینجا هم این سوال که کلی طبیعی وجود دارد یا تحقق دارد یا نه، یعنی آیا تشخص دارد، مثل این است بگیم آیا ماهیت وجود دارد یا نه. فلاسفه همونطوری که میگن ماهیت وجود دارد، میگن کلیه طبیعی هم وجود دارد. همونطور که ار زید و عمرو بکری در خارج یک ماهیت انسانن یا فرد ماهیت انسانن، یعنی کلیه طبیعی انسانن که مسئلهش گفتیم. اما با توجه به اصالت وجود، اینجا اسناد تحقق به کلی طبیعی یا به ماهیت اسناد مجازه، البته با دقتی، با تدقیق و برهان دقیق نظری، که حالا ایشون دیگه خیلی به نظر افراد کرده، گفته بلکه ذوق عرفانی هم باید باشه. نسبت‌ها رو چند مورد رو گفتیم در مورد وساطت در عروض، گاهی وقتا صحت سلب خیلی واضح هست، گاهی هم دقیقه. نسبت به وجود و ماهیت این چنین است که حتی از رابطه جنس و فرض هم اینا رابطه شون عمیق‌تره. این نکته رو گفتیم. حالا متنشمان دو سه تا نکته دیگه هست که اینا بگیم. یه نکته رو مکرر تکرار کردم، از این واژه کلی که اینجا میاد میگه کلی طبیعی، گمان نکنید که کلی طبیعی باید کلی باشد. شما به جای کلی طبیعی بگید ماهیت، یا اصلا اون واژه کلی رو حذف کنید که در اصل هم همینطور باید باشه، باید بگیم طبیعی. طبیعی انسان یعنی ذات انسان، ماهیت انسان. پس کلی طبیعی خودش نه کلیه نه جزئیه، همونطوری که میگیم ماهیت نه کلیه نه جزئی، در خارج جزئی است، در ذهن کلی است. این معلوم. نکته دوم این که احیانا اگر گفته شد که کلی طبیعی جزء فرد خارجی است، مقصود از این جزء، جزء تحلیلیه، یعنی ما مصادیق خارجی ماهیت را وقتی تحلیل کنیم، اونها رو به ذاتیات مشترک و عوارض خاصه تحلیل میکنیم. خب این در تحلیل است، در خارج که از هم جدا نیستن. جزء تحلیلی یعنی با تحلیل عقل ما اینها رو از هم جدا میکنیم. و الا اگر خود این کلی طبیعی یا ماهیت به عنوان جزء خارجی باشد، این جزء وجود داره، در کنار اجزای دیگری هستن، تشخصی داره. باز همینطور این عرض کنم که جزء خاص و این شخص خاص باید خودش کلی طبیعی است، تشخصش غیر از اون ذاتش و کل طبیعی بودنش. دوباره همطور اونم نقل کلام میکنید به اون جزء دیگه و تسلسل میشه. لذا جزئیت کلی طبیعی برای فرد که در اون استدلال مشهورم گفته بودن جزء فرد هست، دو تا استدلال نقل شده، یکی از قول خودش، یکی از قول مشهور، برای اثبات اینکه کلی طبیعی در خارج وجود داره، گفتن جزء خارجی فرد است، جزء فرد خارجی است، مقصود کل جزء تحلیلیه. و آخرین نکته که اینجا ذکر میکنن این که نسبت طبیعی با افراد چیه. ما ما نسبت طبیعی را با وجود گفتیم از باب وساطت در عرض، حالا نسبت طبیعی با افراد چیه؟ این رو هم از همون سخنانی که قبلا گفته بودیم معلوم شد. مثل این میمونه بگیم نسبت انسان با افرادش چیه؟ این خوب در واقع انسان و افراد انسان اینطور نیست که یک امر واحدی باشد در تحتش افرادی باشن. هر فردی در واقع خودش یک انسانه، نه اینکه شما یک انسان واحد داشته باشید، یک واحد بالعدد، و بعد این اشیاء خارجی زیر مجموعه این واحد بالعدد باشن. اگرم در مقام تعبیر میگیم انسان در تحتش افراد، مقصودمون یک انسان است که قید کلیت داره. بلا اگر شما قید کلیت از انسان بردارید، نمیتونید بگید در تحت انسان افرادشن، چون اون افراد در واقع خودشون انسانن. اگر انسان مقید به قید کلیت شد، شد کلی، وقت میگیم خب مفهوم کلی انسانه، مصادیق متعدد داره. ولی خیلی اوقات ما این قید کلی را نمیاریم، میگیم انسان در تحتش افراد متعددن، ولی در واقع مقصودمون چیه؟ مقصودمون این نیست که ما یک واحد بالعددی به نام انسان داریم و این زید و عم افراد اویان. نه، مقصودمون این است که شما یه ماهیتی دارید به نام انسان، اون را مقید به کلیت میکنید، میشه امر ذهنی، در تحت این امر ذهنی هم انسانهای خارجی هست. ولی اگر حقیقت امر رو بخواید، ماهیت انسان، حقیقت انسان هم در ذهن است با قید کلیت، در خارج است به نحو جزئیت. پس هر فرد خودش یک انسان است. عین این سخن نمود کلی طبیعیه، چون کلی طبیعی گفتیم همین ماهیت است دیگه. پس نسبت کلی طبیعی این چنین نیست که یک امر واحد باشد و در تحت او افراد باشن، بلکه هر فردی خودش یک کلی طبیعی انسانه، همونطور که هر فردی خودش یک انسانه. یعنی پس هر فردی طبیعی انسانه. در مقابل این سخن، حال این که این مطلب اینجا گفته شده و در بحث قبلی هم گفتیم، ابن سینا نقل میکند که وقتی به همدان رفته بود، فردی را دید، حالا اونم تعریف کرده بودش که دارای محاسن زیادی است. بعد اون میگفته است که کلی طبیعی واحد بالعدد است در خارج، طبیعی واحد بالعدد است در خارج، و این افراد انسانی هم زیر مجموعه او هستند. یه وقت شما میگید طبیعی واحد بالعدد است در ذهن، یعنی کلی طبیعی، یعنی مفهوم کلی انسان مثلا، میگه مفهوم کلی انسان در ذهن، در خارج هم مصادیق داره. اما اون شخص میگفت طبیعی خودش در خارج واحد بالعدد است و مع ذلک با همه افرادم هست، با اینکه واحد بالعدده با همه هست. پس فرق حرفش رو توجه فرمودید دیگه. ابن سینا چی میگفت و مشهور فلاسفه؟ میگن طبیعی اگه در ذهن است که کلیست، اگه در خارج است یعنی به عدد هر فردی شما یک طبیعی دارید. معلوم؟ اون شخص میگفت طبیعی واحد بالعدد است در خارج، به ذهنش کاری نده، معلوم ذهن معلومه، ما یه طبیعی انسان در خارج داریم واحد بالعدد، که او زیر مجموعش همه این افرادن، او با همه هست، این واحد بالعدد با همه هم هست، یعنی شخص واحدی است که با همه انسان ها هست. بعد ابن سینا بهش گفت خب این که اگه این چنین باشه وقت متصف به ازداد میشه. شما وقتی میگید یه شخص واحد است و معزالک با همه هست، یعنی هم در این زمانه هم در اون زمانه، هم با این خصوصیت هم با خصوصیت مقابلشه، پس متصف به ازداد میشه دیگه. وقت شخص واحد بالعدد، آیا میشه متصف به ازداد بشود؟ او میگفت نسبت این طبیعی واحد بالعدد خارجی با افراد خارجی انسان مثل پدر واحدی است با فرزندانش. چطور یک پدر مثلا فرزندان متعدد داره؟ خب او پدر همه اینا هست، ولی نه اینکه هر کدوم از این فرزندان یک پدر باشن. پدر واحده، زیر مجموعه او فرزندانن. ابن سینا میگفت مثالت غلط است، این چون چیزی نمیشه. شما اگه بخوایم مثال بزنی باید بگی پدر واحد با فرزند واحد خودش، باز یک پدر دیگر با فرزند واحد خودش، یعنی پدران متعدد که هر کدوم فرزندان متعددان، اینطوری باید مثال بزنی. چون طبیعی عین وجود هر فرده، عین هر شخصه، بنابراین نمیتوانی بگی که در خارج یک طبیعی واحد بالعدد است که انسانهای متعدد و افراد انسانی زیر مجموعه او هستند، او با همه هم هست. این حرف غلط در میاد، واضحه؟ حالا این نکته ای هست، بعدا تو متن میگم. ولما ذکرنا ان الشخص واسطه فی العروض و هی ان یکون مناتا لاتصاف ذل واسطه بشیء بالعرض و اتصاف نفسها بهی و اتصاف نفسها بهی بالذات، گفتیم شخص اون فرد خارجی واسطه در عروض تحقق به طبیعیه. این واسطه در عروض تعریفش این است، هیه یعنی اون واسطه در عروض، این که این واسطه منات و معیار اتصاف ذل واسطه باشد، ولی بالعرض، یعنی ذل واسطه بالعرض متصف میشه به اون حکم، خود اون واسطه به ذات متصف میشه به اون حکم. گفتیم اینجا شخص واسطه در عروض تحقق برای ماهیته، برای طبیعیه. خب میخوام ببینیم این وساطت در عروضش به چه نحوه است، چون وساطت در عروض چندین نحوه داره. بعضیاش اونقدر واضحه که مجاز عرفی هم به شما میره، اصلا مجاز لغوی به شما میره، بعضیاش نه. و کانت علا انها این، یعنی این واسطه در عروض نحوه هایی دارد. فی بعضها صحت و سلب ظاهرتون، در بعضی اینجوریه مثل حرکت سفینه و جالسش. فی بعضها خفیتون کما فی ابیزیت الجس و ابیزیت البیاز، در بعضش اخفاس مثل جنس در باب تحصل. حیث و الفصل و جا ازالک الفصل محصله، مثل جنس نسبت به فصل، که اگه تحصل را در نظر بگیریم تحصل از آن فصل است، ولی به مجاز به جنس نسبت داده می شود، اما این مجاز است که خیلی پنهانه، زیرا که فصل محصر این جنس آمده است. حیث ان لا مرتبت له فی التحقق یکون فیه خالیا عن تحقق الفصل. حالا چرا این فصل محصر جنس است و اخفا هم است این نسبت؟ زیرا که مرتبه ای برای جنس در تحقق نیست که بوده باشد در این تحقق خالی از تحقق فصل. یعنی شما جنس در این مرتبه داشته باشید، این معنای جنسی مثل حیوان، که معنای جنسی تحصلی داشته باشد بدون فصل امکان نداره چنین چیزی. به محض این که شما فصل رو از جنس جدا کنید مطلقاً تحصلی در ذهن نداره، به لحاظ وجودی ابهام داره که این در ذهن چه نوعیه. لفناء کل جنسن فی فصله، خصوصاً در بساط، حالا در همه اینطوریست ولی در همه چون منشأ انتزاعش در خارج با هم متفاوته، ماده و صورت نفس و بدن منشأ انتزاعشن، حالا به اعتبار خارج یک تغایر مایی به اعتبار ماده و صورتش میشه، ولی در بساط که ماده و صورت خارجی هم نداره، همش در ذهن است، ماده و صورتش هم عقلیه، جنس و فصلش هم که عقلیه، لذا میگه لاسی یا مافل بساط، یعنی در بساط این خیلی واضح تره که اعتبار ماده و صورت و اعتبار جنس و فضل هر دو در عقل است، ولی لااقل در مرکبات در خارج ماده و صورتی هست. لفناء کل جنسن فی فصله که در بساط واضح تره، و همچنین لفناء کل مبهمن فی معینه، هر مبهمی در اون معین خودش، تعین دهنده خودش، معین کنندش فانیه. چون همه این حرفا هست، اشرنا الى ان الوساط فی الاروز فی الطبیعی و شخصهی و الماهیه و وجودها من هذا القبیل، اشاره کردیم وساط در اروزی که برای رابطه طبیعی و فردش گفتیم، یا به عبارت دیگر در مورد وجود و ماهیت، این از این قبیله، بلکه از این مخفی تره، یعنی از رابطه جنس و فصل هم اشد و خفاءن است. فصحت و سلب تحقق و تحصل هنا به نظر دقیق البرهانی، صحت سلب یعنی صحت سلب تحقق از ماهیت، از کلی طبیعی، صحت سلب با نظر دقیق برهانی است، بل به اعانت من الذوق العرفانی. این دیگه خیلی شلوغش کرده است، نه اعانه ذوق عرفانی نمیخواد. بعضیا این جمله حاجی رو شاهد گرفتن که خب پس مسئله اصالت وجود خودت گفتی که دیگه باید ذوق عرفانی باشه، پس به برهان به تنهایی کافی نیست. این درست نیست که اگر مقصود از ذوق عرفانی بحث شهود و امثالی نباشه، چون این چیزی در فهم مسئله اصالت وجود و اون که شخص تحقق داره و طبیعی و ماهیت بالعرضه، لازم نیست کسی اهل عرفان و شهود باشد تا این مطلب رو در بیابد، اهل عقل هم باشه کفایت میکنه دیگه. خب اگر از این نظر دقیق برهانی تنزل کنیم، البته اون دقت عقلی رو بذاریم کنار، به این دقت‌های عرفی نگاه کنیم، عرفاً ماهیت رو موجود می‌دانن، متحقق می‌دانن. و اما بعد از تحقق، بعد از تنزل، یعنی تنزل از اون نظر دقیق، فتحققو لزل واسطه هنا حقیقیون. زل واسطه در اینجا چیه؟ این زل واسطه که الان وساطه در عروض صحبتش بود، طبیعی و ماهیت دیگه. ذل واسطه یعنی اون ماهیت و طبیعی، واسطه اون وجوده یا واسطه اون فرد و شخصه. میگه از این نظر دقیق برهانی که تنزل کنیم، تحقق برای ذل واسطه یعنی برای ماهیت و برای طبیعی حقیقی است. یعنی اگه شما از نظر دقیق برهانی تنزل کنی، عرف ماهیت واقعا متصل به تحقق میداند و صحت سلب منتفی است، یعنی سلب وجود، سلب تحقق. از ماهیت سلب تحقق کنی، بگی این مجازه، عرف مجاز نمیفهمه، میگه مجاز نیست، واقعا وجود داره. چرا اینجوری است؟ چرا این عرف اینجوری مییابد؟ لأن فناء الماهیه فی الوجود اشد من فناء الجنس فی فصله، چون نسبت وجود و ماهیت با نسبت جنس و فصل متفاوته. فنای ماهیت در وجود اشد است، و تحققها بهی اشد من تحققهی بهی، یعنی تحقق الماهیه بالوجود اشد است از تحقق الجنس بالفصل. زمائر رو دقت کنین. این یک نکته. نکته بعدی در مورد تحقیق ذات این کلی طبیعی، که وقتی تعبیر کلی به کار میگیریم، میگیم کلی طبیعی، به کلی به معنی صدقه بر کثیر ذهنتون نره. ذوالکونه ای ذوالوجوده، الان که گفتیم این کلی طبیعی، این طبیعی دارای وجود است، تحقق است، حالا یا مجاز یا به نظر عرفی حقیقت، هر چی، این مقصودمون از این تحقق چیه؟ آیا یعنی فقط در ذهن است، در خارج کلی نیست؟ این چیزی که گفتیم دارای وجود است و دارای کونه است، ذاتون ما لهل کلیه ذهنن فحسبو، کلیتش فقط در ذهن است. و هیه ای ذات ای الماهیه، یعنی المحکوم بالوجود، ذات الکلیه طبیعی و نفس الطبیعه التي عرضها الکلیه فی الذهن. این همون ماهیت است، این ذاتی که گفتیم در ذهن کلیست همون ماهیت است، یعنی محکوم به وجود طبیعی، محکوم به وجود ذات کلی طبیعی و نفس طبیعتی است که عرضها الکلیه فی الذهن، کلیه در ذهن بهش عارض میشه. و معلومون ان الکلیه طبیعی، دیگه این جمله خیلی صریحه که این کلیه طبیعی منظور کلیت نیست. و معلومون ان الکلیه طبیعی نفس المعروض، خود اون معروضه، خود موضوع یعنی ماهیت یعنی ذات. و الماهیه التي نفس المعروض و نفس الماهیه التي هی لا کلیه لا جزئیه. نکته بعدی این جزء بودنش آیا در خارج یا در تحلیل. این جزء فرد تسقهی ای ان تسمع الطبیعی انه جزء فردن، مثل ما یقال الکلی جزء الفرد الموجود، اگر شنیدی که میگن طبیعی جزء فرد خارجی است. التأمل یعنا، تأمل با عین یعنی کار کرد، تأمل با الف اندیشه کردن میشه، این با کار کرده، یعنی ذهن باید یک کاری انجام بدهد، تحلیل انجام بدهد، یک کار ذهنی بکنه، اینا را از هم جدا کنه. پس اگر شنیدی که طبیعی جزء فرد است، مقصود جزء تأملی یعنی جزء تحلیلی است. ای یقصد منها الجزء التعملی للخارجی و الا لزمت تسلسل، اگر در خارج بخواد باشه در کنار اون اجزای دیگر. لانه اذا کان جزءا خارجیا کان له وجود و لتشخص وجود، بگیم خب در خارج ما یک تشخصی داریم، یک وجودی داریم، یک ماهیتی داریم، خب این دوتا کنار همن به اضافه اون عوارض دیگر. خب اگه شما این ماهیت رو کنار وجود گذاشتی و کنار عوارض دیگر، واقعی خودش باز وجود دارد و هاکذا تسلسل. اذا کان جزءا خارجیا کان له وجود و لتشخص وجود ثم اذا کان موجودا کان شخصا، اگر اون جزء خودش هم باشه در خارج این چنینه که باز دوباره میشه شخص. اذا شیء معلم تشخص لم یوجد فننقل الکلام الی و طبیعی جزء من کما هو المفروض و کان شخصا و هاکذا. نقطه آخر، لیست طبیعی و مع الافراد کالاب الواحد مع اولاد متعدده کما زعمه الرجل الهمدانی الذی صادفه الشیخ الرئیس به مدینه همدان. نسبت طبیعی با افرادش مثل پدر واحد با اولاد متعدد نیست که یک پدر است در خارج با چندین فرزند، آنچنانی که اون فرد در همدان پنداش. و نقل کرد که، یعنی ابن سینا نقل کرد که این شخص اینطوری قائل بود، انه کان یظن ان طبیعی واحد بالعدد و مع ذلك موجود فی جمیع الافراد. طبیعی در خارج واحد بالعدد است، ما یه طبیعی در خارج داریم با همه هم هست، همین واحد عددی با همه هست. و نقل که انه کان یظن ان طبیعی واحد بالعدد و مع ذلك موجود فی جمیع الافراد و یتصف بالازداد، یعنی به همه ازداد متصف میشه. و شن علیه الشیخ و قده فی مذهبه، که شیخ ردش کرد، بل مثله که مثل آبا مع الاولاد. همونطور که نگفتیم هر انسانی یک طبیعی انسانه، یک ماهیت انسانه، خب باید بگیم پس این اگه بخوایم مثال بزنیم به محسوسات، بگیم مثل پدری که یک فرزند دارد، پدر دیگر هم باز یک فرزند دیگر دارد. خب البته اینجا یه نکته ای هست که این شخص که این حرفو گفت اینقدر دنی نمیفهمید که این واحد بالعدد یعنی یک شیء واحد خارجی باشه و معزالک با همه هم باشه و بعد خب این اشکال بهش پیش بیاد. یک سخنی اشراقیون دارن، اشراقیون وقتی میگن طبیعت شی مقصودشون رب و نو است. رب و نو رو قبلا گفتیم چیه دیگه، عقل مجردی که واسطه ایجاد افراد هر ماهیت. اگر این شخص مقصودش این بود که ما یک طبیعی حقیقی داریم، طبیعت و طبیعت انسان و حقیقت انسان همون رب و نوعش، واحد بالعدد در خارج، با همه هم هست چون علت با معلولش معیت داره. دیگه مخصوصش این باشه که بنابر حرف اشراقیون حرفش درست است، اگرچه ابن سینا اینو قبول نداره. ابن سینا رب النور قبول نداره چون تصورش درست نبود از رب النور. اون شخص وقتی میگوید نسبت طبیعی انسان که واحد بالعدد است با افرادش مثل پدر واحدی است با فرزندانش، و اگه مقصود رب و نوعه حرفش همینه، درستم هست. یعنی یک پدر واحد است برای همه افراد انسان، یک علت واحد است برای همه افراد انسان، با همه هم هست. نسبتش هم به تمام افراد از سباس گذر زمان و تفاوت افراد موجب تفاوت در اون علت نمی شود. اگر مقصود این شخص این معنا بود، حرف درستی گفته است. اما ابن سینا از واحد بالعدد، واحد بالعددی که در کنار بقیه قرار گرفته متوجه می شود، نه اون واحد بالعدد به معنی عقل مجردی که حقیقت واحده و مع ذلک احاطه وجودی به همه افراد مادیش داره. بفهم جایی مشکلی پیش نمیاد. گفتیم طبیعی انسان یعنی ماهیت انسان. اون ماهیت کلی اگر گفتید مقصودتون میشه ماهیت کلی دیگه. اما اگر شما در خارج مقصودتون باشه، هر زید و عمرو یک انسانن، یعنی یک ماهیت انسانن. ولی وقتی میگیم فرد ماهیت، یعنی پیش فرضمون اینه که ما یک ماهیت کلی در ذهن تصور کردیم، به اینا میگیم افراد اون کلی. اگر مقید به کلیت باشه بعد الحمدلله رب العالمین.